بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره دیدگاه دوم از دو دیدگاهی بود که درباره منشأ اقتضاء امر نسبت به ضد خاص مطرح شده بود و این دیدگاه به دیدگاه مقدمیت شناخته می شود که محقق خراسانی آن را مهمترین نظریه در این باب معرفی کرده اند. همون طوری که در جلسه گذشته که نیمه تمام موند مطرح کردیم، حاصل این مسلک و دیدگاه این است که ترک یکی از دو ضد مقدمه انجام ضد دیگر است. و برای این اساس اگر یکی از این دو ضد واجب شد، ترک ضدش از باب ملازمه بین امر به شیء و امر به مقدماتش وجوب غیری دارد و وجوب ترک ضد مقتضی نهی از خود اون ضد است، در نتیجه امر به شیء با یک واسطه اقتضای نهی از ضد خاص را دارد، نهی از ضد خاص را دارد. این مسلک هم در واقع سه عنصر دارد. عنصر اول آن این است که ترک یکی از دو ضد مقدمه وجود ضد دیگر است و عنصر دوم این است که مقدمه ترک ضد شیء در صورتی که اون شیء واجب باشد وجوب دارد، چون مقدمه واجب واجب است. و عنصر سوم این است که وجوب ترک ضد خاص مقتضی آن است که خود اون ضد خاص منهی و عنه باشد. لذا باید در مقام تحقیق این دیدگاه اثباتن و نفیان این سه عنصر مورد بررسی قرار بگیرد که اگر هر سه عنصر تمام بود استدلال به مقدمیت برای اثبات اقتضا درست است و در غیر این صورت این استدلال ناتمام است. اما عنصر اول حالا عرض میکنم یکی یکی باید بررسی کنیم دیم. یعنی مقدمیت عدم یکی از دو ضد برای وجود ضد دیگر. در باره این که آیا ترک ضد خاص برای یک شیء مقدمه وجود اون شیء هست یا خیر، اقوالی مطرح شده است که مهمترین اونها سه قول است. یک، این که عدم هر یک از دو ضد مقدمه ضد دیگری است. قول دوم این که عدم هر یک از دو ضد مقدمه ضد دیگری نیست. قول سوم این که عدم ضد موجود مقدمه ضد دیگری است ولی عدم ضد معدوم مقدمه اون نیست. معدوم یعنی هنوز وجود پیدا نکرده دیگه. با این نه اقوال نه دو سه تا دیگه قول دیگه داریم اعتنا نمیشه دیگه، توجه نمیشه بهش. با اکثر بله زد اگر موجود باشه عدمش عدمش میگه مقدم است. بله نه ضد خاص نه دیگه، خصوصیت ضد خاص به مسئله ترکش فقط نیست که مثلا ترک متروک باشه که نه. شما مثلا آخد ما شما یک ضد الان وجود داره مثلا حرکت، عدم حرکت، حرکت موجود میگه مقدمه برای سکون هست. اما اگر خدمت شما عرض بشه که این حرکت وجود نداشت، عدم حرکت دیگه مقدمه برای سکون نمی باشه، معدومه، یعنی ساکن بود الان طرف. ببینید فردی که ساکنه عدم حرکت رو میگن مقدمه برای سکون دیگه نیست، ولی اگر حرکت موجود باشه عدم حرکت مقدمه برای وجود سکون می باشه. حالا اینا اقوال است که مطرح شده. حالا عرض میکنیم اکثر متأخرین اصولی قائل به قول دوم هستن و اصل مقدمیت ترک ضد شیء برای وجود اون شیء را نمیپذیرند. تحقیق مطلب نیاز به این دارد که ما درباره صحت و سقم قول به مقدمیت و عدم مقدمیت و استدلال و برهان‌های این دو قول بحث داشته باشیم. اما قول به مقدمیت و دلیل آن، دلیل و برهانی که برای قول به مقدمیت ذکر می شود این است که می فرمایند علت تام برای وجود هر شیئی مرکب از سه جزء است. یکی وجود مقتضی است، دوم وجود شرط است، و سوم عدم المانع می باشد. مثلا احراق و سوزاندن علت تامه‌ای دارد که مرکب است از وجود مقتضی، یعنی وجود آتش، و وجود شرط یعنی نزدیکی و تماس آتش با شیئی که میخواهد سوخته بشود، سوختن در روی او محقق شود. و عدم مانع یعنی عدم وجود رطوبت در شیئی است که مقارن آتش می باشد. در ما نحن فی هم عدم ضد مأمور به نقش عدم وجود رطوبت در اون شیء را دارد و از اجزای علت تامه برای اون هست که طبعا عدم زد نقش عدم مانع برای تحقق و وجود مأمور به واجب را ایفا می کند، که این یکی از مقدمات ایجاد و تحقق مأمور به است. پس این نکته مقدمیت به خاطر این است که عدم ضد عدم المانع است، همونطوری که عدم المانع درباره سایر معلول ها نقش ایجادی، نقش تحققی، نقش احداثی دارد، کذالک در مانه نفی عدم ضد نقش در ایجاد مأمور به رو دارد. این مقدمیت، مقدمیت هم همینه دیگه. شما حالا ما که میگیم مقدمیت در تحقق، یعنی امور دخیل در تحقق. امور دخیل در تحقق عبارت است از وجود شرط، وجود مقتضی و عدم المانع. این قول به مقدمیه. اما نقد این قول توسط اعاظم اصولی، عرض میکنیم که قول به مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد دیگر توسط بسیاری از اعاظم اصولی معاصر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. و هر یک از بزرگان صاحب مدرسه اصولی یعنی محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق اصفهانی به یک نحوی و با روش ویژه‌ای قول به مقدمیت را مورد نقد قرار دادن. ولذا می توانیم عرض بکنیم که قول به مقدمیت توسط اعاظم مذکور به چند وجه مردود شناخته شده است. حالا ما به صورت ترتیبی چند و چهار وجه تقریبا ذکر میکنیم، میگیم این وجوه را هم کی گفته و چه کسانی از آقایون مطرح کردن. جای تأملم داره، حالا من وقت نکردم، یعنی در ذهنم نبود تأمل بکنیم که اولین کسی که قول به مقدمیت رو مطرح کرده قبل از آقای آخون البته ببینیم چه کسی بوده و کیها بودن که قبل از ایشون، البته ببینیم بحث مقدمیت رو کسی مطرح کرده یا نکرده. اینطور که الان در ذهنم به هر حال آقای آخوند که خیلی پروبال به این قضیه میده و قبل از ایشون اگر هم مطرح شده باشه به عنوان مقدمیت، ولی اینکه پروبال بدن و استدلال کنن در ذهنم نمیاد، ولی اگه بتونید تأمل کنید خوبه انشاءالله. الان آقا خاجایی میفرماید آقا جایزش چیه؟ بله
نه
واسه بزنم
بگم که
ثمرهش
چیه؟
خب فرق نمه، حالا عنوان ثمره رو بگید یا مثلا جایزه، ثمرهش فقط بیرونیه، علمی نیست خیلی. بله های آخون گفته باشه یا کسی دیگه گفته باشه. بله خب، اما وجه اول دور است عرض میکنم. این وجه را محقق خراسانی به عنوان سومین وجه از وجوه در مقام نقد مقدمیت در کفایه ذکر میکنن و ما به دلیل اهمیت این وجه اون را به عنوان وجه اول در اینجا ذکر کردیم. بله آقای آخوند وجه سومش قرار میدهد. بله وجه اول قرارش دادیم. نه چرا ذکر میکنیم، اگه وجه این که اول مقدمش کردیم لحاظ اهمیتش در بین این دو سه وجه. حاصل این وجه این است که اگر ضد یک شی مانع از وجود اون شی باشد تا عدم اون ضد از اجزاء علت تامه برای تحقق اون شی قرار بگیرند، همون طوری که وجود اون شی متوقف بر عدم ضد
به عنوان عدم مانع هست، همینطور عدم ضد هم متوقف بر وجود همون شی می باشد. و اون وقت دور لازم می آید و این محال است. توضیح این دور به بیان ما این است که حرکت امری وجودی و ضد سکون است. ما حرفمون در ازداده، ما در ازداده در متناقض این که وجود عدم ها. و اگر وجود این حرکت مانع از وجود سکون و وجود سکون مانع از وجود حرکت باشد، لازمش این است که عدم حرکت جزء اخیر علت تامه برای وجود سکون باشد و عدم سکون هم جزء اخیر علت تامه برای وجود حرکت باشد. در نتیجه باید عدم حرکت به اعتبار اینکه جزء علت تامه برای وجود سکون هست، مقدم بر سکون باشد. چرا؟ چون علت رتبتاً مقدمه بر معلولشه. و عدم سکون هم به اعتبار اینکه جزء علت تامه برای وجود حرکت هست، مقدم بر وجود حرکت باشد. و تقدم رتبی هر یک از اینها بر وجود دیگری محظور ندارد. بحث تقدم رتبیه که به هر حال اگر بخواد عدم حرکت علت بشه برای وجود سکون باید مقدم بشه، اگر عدم سکون علت بشه برای وجود حرکت باید مقدم بشه. ولی تقدم بله چی گفتم؟ محظور نه، تنها محظور در اینجا این است که وجود سکون متوقف بر عدم حرکت است. چون فرض این است که عدم حرکت جزء علت برای سکون می باشد و سکون معلول اون می باشد، و سکون معلول آن می باشد و هر معلولی در وجود خارجی متوقف بر علتش است. علتش است. پس در حقیقت نتیجه این میشه وجود سکون متوقف بر عدم الحرکت است. حرکت نشد سکون محقق میشه. از اون طرف عدم حرکت هم متوقف بر وجود سکون است، چون سکون مانع از تحقق حرکت است. و حرکت نسبت به سکون ممنوع می باشد، یعنی اینطوری ممنوع یعنی منع شده سکون مانع می باشد. سکون مانع دیگه برای حرکت، و عدم ممنوع به یک مانع متوقف بر وجود اون مانع هست. وقتی مانع باشد عدم ممنوع هم چی؟ متوقف متوقف بر وجود سکونه دیگه، درسته؟ با هم تعریف. خب در نتیجه عدم حرکت متوقف بر وجود سکون خواهد شد و این دور است و محال می باشد. چرا؟ خب سکون متوقف بر عدم حرکت، عدم حرکت لا یتحقق الا به این که سکونی باشد. این دور لازم مضافاً بر این که تقدم شیء بر نفسه هم در همین تحلیل قابل طرحه، که در حقیقت خدمت شما عرض بشه که حالا الان بحث تقدم شیء بر نفسه هم در همینجا قابل جریان هست، ولی ذهنتون به خاطر که نشه فعلا دور رو در ذهنتون باشه، ببینیم این درسته درست نیست. این دور چرا؟ نه دیگه دو چه امر موجودی هن اینا، ببینید حرکت غیر از سکونه، متوقفه بر سکونه. سکون ایستادنه یک نوع از وجوده، حرکت رفتنه یک نوع دیگه از وجوده، نه اینکه سکون همون عدم حرکته. نه نفی حرکت در حقیقت میگن مقدمه برای سکونه. شما حرکت نکنی اون وقت سکون میشود محقق میشه. خب حالا عرض میکنیم این بحث دوریست که مرحوم های آخون مطرح میکنه در کفایه، ولی خب باید بررسی کنیم ببینیم اصلا کلن این استدلال درستی است، آیا جامع همه خدمت شما عرض بشه ازداد رو میگیره، یا نسبت به فقط بعضی از ازداد قابل جریان هست و نسبت به همون بعضی از ازداد هم این دور تامه یا تام نیست. انشاءالله بمانه برای هم. جوابش طولانی تره. بله چی یکی هستن؟ عینیت داره این اینو میخواد بگید؟ نه حالا تعمل بکنید سب بکنید ببینیم چی طور میشه. شما خود نقد کنید ها، نه خیر آقا سیاسی که مکار نداریم، من اخلاق هم الان دیگه
الان اخلاق دو اول هم دو باشید در اول داخلتی آقا 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 در ا